رادیو فردا یکی از یاران قدیمی و دیرینش رو از دست داد. جان خاکزاد، یکی از حرفه‌ای‌ترین و قدیمی‌ترین خبرنگاران، تهیه کنندگان و گویندگان رادیو و تلویزیون بود که بیش از 20 سال در رادیو فردا با شما بود. خانواده رادیو فردا قطعاً در غم از دست دادن اون داغدار. به خانواده جان خاکزاد، خصوصاً سام خاکزاد پسرش، تسلیت میگیم. میدونیم که ما سالها با سامی تو رادیو پس فردا همکاری میکردیم، هنوزم البته با هم همکار هستیم، البته خب در بخش دیگه ای مشغوله. متاسفیم برای از دست دادن پدر عزیزت سام عزیز، و بدون که ما کنارت هستیم و در غمت شریک. یه چیزی میخوام بگم راجع به جان خاکزاد. غیر از این که همکار و رفیق ما و بابای سامی بود، یک شنونده پر و پا قرص برنامه های ما هم بود. از رادیو پس فردا تا همین برنامه پنجشنبه هفته پیش ایستگاه فردا، گاهی بعد از برنامه ها به من زنگ میزد و تشکر میکرد. بخشای برنامه رو که شنیده بود با هم مرور میکردیم و میگفت خیلی حال کردم، دمت گرم، کلی خندیدم، با هم خوشو بشی میکردیم. و آخرین بارش آخرین بارش همین 3 روز پیش بود. برنامه هفته قبل رو شنیده بود و با هم تماس گرفت و بعد از خوشو بش همیشگی گفت امیدواره قبل از رفتنش هم دیگر رو ببینیم، که نشد و رفت. روح شاد. میدونم که امروز هم با مایی جان خاکزاد عزیز و با ما به این برنامه میخندی، با ما و شنونده ها. برنامه امروز با احترام تقدیم میشه به جان خاکزاد.
گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیری است در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی. من فرشید منوفی هستم از ایستگاه فردا، زنده همراه شما هستم از رادیو فردا. امروز پنجشنبه 17 بهمن. این هفته از شما سوال کردیم توی چند روز گذشته با توجه به اینکه تو فضای مجازی خصوصا توییتر کاربرا با عبارت من همونم که توییت میکنن و تناقضای رفتاری و اعتقادیشون بین زمان نوجوانی و الان رو با زبان طنز بیان میکنن، شما هم گفتیم میتونید با همین جمله من همونم که شروع کنید و بهمون پیغام بدید. مثلا یکی میگه من همونم که مکبر بودم، جوری اذان و اقامه میگفتم مرغای آسمونم میرفتن دست نماز، یا یکی دیگه میگه من همونم که کافرین رو یه جوری امر به معروف میکردم، 100 تا نهی از منکر از تهش میزد بیرون، یکی دیگه نماز شب و دعای کملش ترک نمیشد، یا یکی دیگه بسیجی دو آتیشه بوده و الی آخر. با توجه به که الان هم تو دهه فجر هستیم، حالا یا زجر هستیم یا حالا هر چی به سر میبریم، شاید بعضی بگن من همونم که تو دهه فجر روزنامه دیواری منقش به عکس امام درست میکردم، یا تو مسابقات دوی امدادی ویژه دهه فجر مدرسه از همه پیشی میگرفتم، زودتر از همه لبامو به عکس لب امام یا لب عکس امام یا حالا چیز دیگه امام میرسوندم، مدرسه هم بهم توزیل مسائل اون موقع جایزه میداد. خلاصه که این گویای میدان، شما همین هفته با من همونم که جمله بسازید و به اون بگید کی بودید و کی شدید. و اما شمایی که موندی وسط این همه سر و صدای انتخاباتی که فقط بین کاندیداها دیده میشه، نه بین مردمی که قاعدتا باید برن رأی بدن و هی دو تا چهار تا میکنی که یعنی چی، در جریان باش که معظم له دوباره ماجرای انتخابات براش جنبه ناموسی پیدا کرده. دیروز اومده حسابی همه داشته‌هاشو ریخته رو دایره تا ملت رو بکشونه پای صندوق رای. منتها قبلش لگدی زده به پک و پهلوی شیخ حسن روحانی که چند روز پیش ناله مختصری کرده بود در زمینه رد صلاحیت یارانش و اینطور فرمود:
من تعجب میکنم بعضی ها خودشون به وسیله انتخابات به یه جایی رسیدن، همینا انتخابات رو زیر سوال میبرن.
بله، همه که مثل ایشون نیستن که 30 سال تاجگذاری که نه امامه گذاری کردن، کسی پر عباشون هم نمیتونه بگیره. در ادامه البته ایشون تلاش کرد ادای محمد خاتمی هم در بیاره، تکراری بکنه بازم.
قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم.
بله، یعنی اگر دست ما از زمله بر میومد، به خدا باوک با شلوار جین تیشرت مرد عنکبوتی میومد برامون سخنرانی میکرد الان در این برهه حساس کنونی. ولی خب دیگه اسم اسلام دست باشه بسته دیگه. به هر حال ولی مسئله مهمه، چون میدونیم پای آبروی نظام در میونه الان،
چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان.
بله، پس یعنی شما هموطن عزیز از نظر معظم له فقط با رأی ندادن خودتون میتونید آبروی نظام ببرید. متوجه شدید؟ شما دوست عزیز، هموطن، دوست عزیز، برادر، آقا، خانم، با شما از نظر معظم له بار دیگه تکرار میکنم، فقط شما با رأی ندادن خودتون میتونید آبروی نظام رو ببرید. خود دانی ایشون گفتن الان. خلاصه ایشون واقعا دیروز همه تلاشش کرد که مردم رو دیگه یه جوری ببره پای صندوق رأی.
من عرض میکنم هر کسی که به ایران علاقه‌منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه.
الان شو ایران یه دفعه نمیدونم چه یه دفعه جمهوری اسلامی میشه ایران. بعد شما از اون حقیر دوستان، از اون حقیر خوشتون میاد؟ سواله، یه دفعه سوال شد برام، از اون حقیر آیا خوشتون میاد؟ من فقط یادم میاد همین چند وقت پیش 14 نفر از فعالای مدنی و سیاسی کشور یه نامه به همین آقای حقیر نوشتن، تازه بهش هم نگفتن ازت خوشمون نمیاد، گفتن شما مناسب رهبری نیستی، استعفا بده. 8 نفر از این 14 نفر به 72 سال زندان محکوم شدن الان. بله، همین خواستم فقط اینو، هنوز تمام نشده ایشون با صحبت داره.
هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
بله، یعنی فقط کم مونده بگه دیگه هر کسی که به مادر خودش علاقه داره، هر کسی که سر سفره پدر مادر بزرگ شده، هر کسی که شعور داره، هر کسی که معرفت داره، هر کسی که موبایل داره، مثلا چه میدونم آقا این تم بمیره شرکت کنید، این تم بمیره. چرا؟
چون پای آبروی نظام در میان است.
بله دیگه، شما میدونید آبروی نظام و تکرار معظم لهی. ببینیم چه میکنید. شمایی که این روزا از بس درباره این ویروس کرونا شنیدین کوفتگی مغزی گرفتین، شمایی که تا یکی یه سرفه عطسه میکنه میترسی کرونا بگیری در میری، اول دستاتون رو اول روزی چند بار بشورین دوستان عزیز. خوبین رعایت کنین دیگه، ضد عفونی کنین، دستاتون رو بشورین، دستشویی میرین دستاتون رو بشورین، بیرون میرین میایین دستاتون رو بشورین. بعد دیگه اینا همجوری خواستم یه سری توصیه بکنم به تمیزی اهمیت. برین جاهای عمومی میرین، جمعیت خیلی زیاده میرین، سعی کنین ماسک بزنین اینا. بعدش هم که در جریان باشید این ویروس کرونا علاوه بر همه اثرات ترسناک و کشنده‌ای که گذاشته، یه سری خصوصیات اخلاقی هم از اعماق روح بعضی کشیده بیرون به نمایش گذاشته. میپرسید چی؟ عرض میکنم. نمونش نجات پرستی. حالا میپرسید چرا نجات پرستی این وسط چه ربطی داره؟ آقا ربطش اینجاست که عزیزانی هستن که در هر نقطه از جهان هر کیو میبینن شبیه چینیاس فوری جیغ میکشن قایم میشن. بابا این عزیزان فهم میکنن آقا چون مثلا ویروس اولین بار در چین دیده شده به صورت دیفالت دیگه رو همه چینیا فعاله. آخه من نمیشه که، درست آدم باید مواظب باشه، باید دقت کنه دیگه. درست هر کرونایی چینیه ولی هر چینی کرونایی نیست. نمیدونم بیانم واضح بود یا چیزی بود، ولی دقت کنید دیگه. اگه اینجوری باشه که همه ما ایرانی ها هم معظم لهی هستیم مثلا، بس خودمون بعد چون رهبرمون اوشونه دیگه، یا مثلا بعد هر کی هر جای ایرانی ببینه جیغ بکشه فرار کنه ترس این که نکنه الان مثلا مبتلا به آنفولانزای علم الهدایی بشه، یا وقتی میاد بیرون مبتلا به بیماری مهلکی میشه که در اثر اون آدم اخلاق شبیه سردار نقدی میشه، یا چه اینجوریه نیست دیگه. حالا درسته فقط سیستم هواپیمایی قدر قدرت ما پروازهای چین و کنترات برداشته، ولی دلیل نمیشه شما هر جای آدم چشم با چشم بادومی دیدی فرار کنی بری زیر میز، یا مثلا بری تو چارچوب در وایسی بگیری اینجوری در رو. بعد اون مال زلزله است میدونم، ولی خب بعضیا میگن ضرر هم نداره دیگه، یعنی اونایی که اصولا فرارین و اینا دارن میگن از دست هم از دست ویروس کرونا فرار میکنی، هم یه جای امنی میری و همزمان ممکن زلزله هم اومد دیگه آوار نریزه. خلاصه همین گفتم مواظب خودتون باشین و دیگه اگرم چینی ژاپنی کره ای یا هر چش بادومی دیگه دیدین فرار نکنید، عمر دست خداست بابا. کرونا و پراید و هواپیما و این چیزا وسیله است، همش وسیله است. بعدش همین که آقامون شهرام شب‌پره کار جدید داده بیرون بعد مدت‌ها، خاتون ببین چه کرده.
آخ چه خوشگلی خاتون، نکنه نسبتی داره ماه شب چارده با تون، بیا گیز گلابتون آش خوشگلی خاتون، نکنه نسبتی داره ماه شب چارده با تون. دلم از قدیم و دنبال شماست، دل خوشیش خوشی احوال شماست، نگو دیوونم و اشکال از منه، اشکال از چشمای زیبای شماست، بیا گیز گلابتون آش خوشگلی خاتون، نکنه نسبتی داره ماه شب چارده با تاره، بیرم ایس کلا به تو آش خوشگلی خاتون، نکنه نسبتی داره ماه شب چارده با تو.
جون من همونیم که وقتی 9 سالم بود یا به سن تکلیف رسوندنم از ذوقم با چادرم یا به قول استاد معارف دانشگاهمون با صدفم از این طرف به اون طرف خونه میدویدم این زورو.
من آنم که رستم بود پهلوان، که رستم یلی بود در سیستان.
من
دچار سندروم ارسال پیام به ایستگاه فردا شدم.
بهترین سندروم
خواستم بپرسم که دیوانه خونتون جا نداره منم بیام یک خان پرستار بشم؟
من همونم که یه روز میخواستم دلال بشم.
چی شدی الان؟
دلال نفتای خون توی تحریما
فرشید جان،
جانم.
این لباسی که آقای آذری جهرمی تهیه کردن با من دستاورد ملی، ما فقط میتونیم دستاورد ملی رو بپوشیم تنمون.
خب
بریم پیش شوهرام بگیم امشب میخوام فضا نوردت بشم.
خاک عالم، این چی بود
من همون
شما؟
از وقتی میرفتم مشهد تمام نمازهای قضامو یه جا تا صبح میخوندم.
میرسیدی
سلام فرشید جون، نوبتی های عزیزی خیلی دوست داریم. یه بارم گفتم آدرس بده واسات باقلوا و خطاب بفرستم، اینکه آدرس ندادی. خیلی دوست داریم قربونت. ندا هستم از یزد.
ای ندا، ای خطاب، ای باقلوا، ای چرا آقا اینا بچه ها اینا رو آدرس بدین خب بهشون. خب چرا آدرس نمیدین به این دوستان عزیز؟ عزیز دلم آدرس میدیم خدمتتون، همه تو سایت شما برین و زیر پایین که بری تو سایت بری کانتکت آدرس پراگ رادیو فرشید تمام بفرست بیا. آخ قربونت برم من، چه قطابایی. به به، میدونی چند وقت قطاب نخوردم؟
بابا من باغ بودم جای تو خالی، بابا من باغ بودم جای تو خالی، لوه جوبا انار خیلی عالی توی تاریخ یز میگن نوشته، انار تفت ما میوه بهشته، انار شیرین دونه 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 کن یار یار، بخه من بیچاره کن یار یار، بخه من بیچاره کن یار یار.
خوب از ویروس کرونا گفتیم دیگه، خیلی گفتیم، همش همینجوری، اصلا همه جا ویروسی شده، هر جا میبینی بحث ویروس کروناست. و ولی یه ذره موزیک برو من دوباره برگردم رو دیگه دوباره میکنم که قاطی شده همه چی بودم. این ویروس کرونا هم تو این وضعیت من برای ما شده قوز بالا قوز، واقعا به خدا برای همه شده قوز بالا قوز. یعنی چی؟ یعنی خودمون کم علکی همینجوری میمردیم یا مردونده میشدیم، الان اینم اضافه شد دیگه. البته سر این که این ویروس از کشور دوست و برادر چین وارد کشور شده یا هنوز وارد نشده، پشت در وایساده منتظره، اینا حرف و حدیث زیاده. چند روز پیش وزیر بهداشتمون یه صحبتایی کردن که واقعا دیگه شک‌ها رو به یقین تبدیل کردن که ویروس اومده، یه عده‌ای هم مبتلا شدن، کار از کار گذشته. اینا گوش کن.
بزرگترین تمنام از اصحاب رسانه این است که این پیام رو به ملت شریف برسونن که وزیر بهداشتشون هرگز چیزی رو ازشون کتمان نخواهد کرد، حتی اگر به قیمت فشار و بدنامی خودش هم تمام بشه. ما تا این لحظه هیچ موردی از بیماری کرونا جدید در کشور گزارش نداریم.
بدبخت شدیم اینجا رو میگم. آقا میدونن ایشون الان با قاطعیت تکذیب کردن مسئله رو، اصلا همینجاست، همینه مسئله. تجربه نشون داد هر وقت تو جمهوری اسلامی مسئولین با قاطعیت و با اعتماد به نفس چیزی رو تکذیب میکنن، یعنی یه چیزی هست، یعنی میگن نیست یعنی هست، اگه بگن هست یعنی نیست. یه ضرب المثل هست میگه گفتی باور کردم، اصرار کردی، شک کردم، قسم خوردی، فهمیدم داری دروغ میگی. اینه، این حکایت مسئولین ماست. البته به قول وزیر بهداشت درسته ویروس کرونا هنوز وارد کشور نشده، ولی مسئولین از الان دارن دلامونو برای پذیرش این ویروس آماده میکنن، دارن دلامونو میبرن به دشت کرونا. گوش بدین این صحبت‌های رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت.
من باید این توضیح رو بدم، این ویروس وارد ایران خواهد شد، وارد همه کشورهای دنیا میتونه بشه.
این یعنی شده تا
هیچ مرزی نمیشناسه. اگر یک کشوری بتوانه مدعی بشه که من اجازه نمیدم این ویروس وارد بشه، به نظر من غیر علمی حرف زده، وارد ایران خواهد شد.
بله من قول و علام بر خودمون خوندم، خدا بیامرزتمون پیشا پیش. یعنی وقتی ایشون با اطمینان میگه که کرونا حتما وارد کشور میشه، نمیشه جلوشه گرفت، شما بدون مدت هاست الان وارد شده، الان داره چای دومو میخوره. اینه الان خلاصه در سالگرد ورود امام کرونا هم ظاهرا اومده و به قول معروف گل بود به کرونا هم آراسته، گل که نبود ولی حالا هر چی که بود به کرونا هم آراسته شد. آقا من نمیدونم چرا اعلام نمیشه، دست دست میشه، من نمیدونم علت، شما نمیدونیم چرا. حالا آها این آقای شهریاری مجری تلویزیون بودن، الان هم نمیدونم هستن، احتمالا نیستن، ولی حالا از مجری قدیمی صدا و سیما هستن، میشناسین آقای شهریاری، یه انگار چیزایی میدونن، یه حرفایی زده بودن روی سوشال مدیاشون گذاشته بودن روی شبکه‌های اجتماعی، گوش کنین.
آیا درست است که گفتن شورای امنیت ملی به وزارت بهداشت دستور داده این خبر رو اعلام نکنن تا بعد از راهپیمایی 22 بهمن، چون ممکنه این خبر روی شرکت مردم در راهپیمایی اثر منفی بگذاره؟ حالا یک سوال دیگه خیلی خیلی مطرحه، آیا اگر یک نفر از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه و در این راهپیمایی شرکت بکنه، آیا فاجعه ملی رخ خواهد داد یا نه و باز خطای انسانی صورت میگیره یا نه؟
بله دیگه، اینا که برای تشییع حاج قاسم 560 شهید فقط تو کرمان تقدیم انقلاب کردن، حالا بیا مثلا راهپیمایی 22 بهمن رو از ترس کرونا تعطیل کن، بچه شدی؟ چه حرفای میزنی؟ ما از آمریکا و اسرائیل نمیترسیم، از ویروس چینی بترسیم؟ حالا گیرمه چند هزار نفر هم اونجا کرونا بگیرن، شربت شیرین شهادت رو بنوشن، فدای سر آرمانهای نظام. راهپیمایی پرشور مهمتره یا سلامتی مردم؟ نه بگید دیگه، کدوم مهمتره؟ بالاخره اول و آخر با همه میمیریم که دیگه. والا آها اینم بگم، حالا وسط این داستانا یه عده دانشجو ایرانی هم هستن، چون بحث کروناست، اینا هم تو شهر ووهان چین که مرکز انتشار ویروسه بند خدا گیر افتادن، معلوم نیست چی بشه اصلا وضعیتشون. البته سخنگوی دولت چند روز پیش اومد در مورد این عزیزان دانشجو اینجوری گفت:
ایرانیانی که در چین هستن، خانواده ایرانیشون نگران نباشن، ساز وزارت مسکن و راه و شهرسازی وظیفه داره یا با یک هواپیمای کشور ثالث یا با هواپیمای تجهیز شده خودمون در کنار تیم درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ایرانیانی که ثبت نام کردن مایلن، 50 تا دانشجو داریم و 20 تا دیگه ایرانی ها الان اعلام آمادگی کردن، اینا به ایران انتقال خواهن یافت.
بله یعنی واقعا انتخاب سختیه، یعنی از این ور فکر کن این ویروس کرونا، از اون ور هواپیمای جمهوری اسلامی که میخواد برشون گردونه. من به نظر میرسه اینا با موندن تو کانون ویروس کرونا شانس بیشتری برای زنده موندن خواهند داشت تا اینکه بخوان سوار هواپیمایی بشن که مسئولین براشون فرستادن. خدا شاهده تازه هواپیماشون اگه سپاه با موشک نزنه یا موقع فرود از باند منحرف نشندن تو باقالیا، اینا احتمالاً تو خود فرودگاه ما قبل از هر کسی ویروس کرونا میاد به استقبالشون تو هم فرودگاه. به خدا آقا چند وقت پیش یه فیلمی بود، ما هفته پیش بود دیگه، دو نفر راجبش حرف زدیم، تو فرودگاه دو نفر رو گذاشته بودن بدون ماسک و لباس مخصوص، هی درجه تب فرو میکردن تو حلق ملت، مثلا اندازه میگرفتن همینجوری الکی. بعدش هم خود آقای نمیدونم کیکیک بود مسئولی اومد گفت اصلا این مال ما نیستن، اینا خودشون صدا و سیما اومدن گذاشتن اینا. یعنی فکر کن ویروس کرونا از چین برسه ایران با چنین استقبال گرمی مواجه بشه، اون کجا بره بهتر از اونجا دیگه، همونجا تو فرودگاه بسته‌شو پهن میکنه زاد و ولد میکنه. البته سخنگوی دولت چند وقت پیش اطمینان داد که اقداماتی انجام شده که ویروس نیاد.
ما هیچ چیزی رو برتر از سلامت ایرانیان برامون مهم نبود، بنابراین تصمیمات ما مبتنی بر حفظ سلامت ایرانیان بود، به خاطر همین هم به طور موقت فعلا پروازهای مستقیم از ایران به چین و چین به ایران فعلا تعطیل شدن این پروازها تا ما بتونیم بله. تمهیدات بیشتری بیاندیشیم.
اصلا نباشه، حالا عجله نبود که، با اون کشور دوست و برادران ناسلامتی دیگه، درد و مرضش اصلا بخور تو سر ما. اصلا بماند که تو همین چند وقت پیش چپ و راست گزارش میومد که هواپیمای چینی دارن برای خودشون میشینن پا میشن، حالا نمیدونم الان چه جوری وضعیت، ولی واقعا خبراش میرسید دیگه، یعنی کلا ایرلاین های وطنی شده بودن جورکش ایرلاین های خارجی که اتباع چینی رو جابجا نمیکردن. الان ببینین اینا، گوش کنین.
سلام، فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینی مون کسی دیگه قبول نمیکنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیری، نه قطر ایرویز. مرسی.
بله اینجاست که باید گفت وطنم پاره تنم. بالاخره به قول رئیس مرکز مدیریت بیماری باگیرداد بخوایم نخوایم کرونا میاد. چه اشکالی داره؟ اعلان‌های ما هم یه پولی از بغلش در میارن دیگه، اون که داره میاد. آه الان فرودگاه امام خطرناکترین جای دنیاست برای ابتلا به ویروس، بس که همجوری فرت و فرت هواپیمای چینی میشینه بلند میشه، میشینه بلند میشه. اینا هم که ماشاءالله غربالگری و اقدامات پیشگیرانه شون حسین علی خانیه دیگه، همینجوریه. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه.
مردم غیور ایران، ای امت آزاده، ای ملت آماده، اکنون که حماسه حضور شما عزیزان در یوم الله 22 بهمن نزدیک است، دشمنان ایران اسلامی با تبلیغات و بزرگ نمایی هایشان شما را از ویروس کرونا می ترسانند تا از ترس ابتلا نظام مقدستان را در این روز بزرگ تنها گذاشته و در راه پیمایی 22 بهمن شرکت نکنید. اما به اطلاع شما می رساند نظام محبوبتان با تدارک دیدن تدابیری چون توزیع ساندیس ضد کرونا ساخته شده توسط متخصصین توانمند سپاه، ولدادن گلاب فراوان در هوای محلهای راهپیمایی به منظور از حال بردن این ویروس نابکار و توزیع ماسک های منقش به شعارهای مرگ بر آمریکا و غیره بین عزیزان راهپیما تلاش کرده است تا با حضور شما عزیزان جان برکف مشت محکمی بر دهان و دندان جهانیان بکوبد. همچنین به اطلاع میرساند در این راه پیمایی عظیم به جهت همدردی با مردم مظلوم و کرونا دیده کشور دوست، برادر و خواهر چین، چند شعار چینی نیز برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است. شعارهایی چون
دی چوا کرونا
و
چنگ چنگ چوتونپو.
از همه عزیزان تقاضا می شود این شعارها را به میزان کافی تمرین نمایند تا در مراسم به گونه شعار بدهیم که تنین صدای من آرامش دهنده گوش زیبا و کوچک عزیزان چینی من باشد. ستاد مبارزه با توطئه های راهپیمایی خلوت کن استعمار جهانی کل کشور.
جان در رابطه با سوال برنامه این هفته میخواستم بگم که نازنین یارم کم بده آزارم،
بله
من همونم که تو رو خیلی دوست دارم.
خیلی ممنونم،
قربونت.
قربون شما برم. من خیلی حالا یه آهنگ مرتبط لااقل پیدا میکردی دیگه، این که حالا خیلی قربونت برم منم دوست دارم و اینا، ولی مثلا میتونستی بخونی من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم میخواستم. چه قشنگ میخونم خدا وکیلی ها، اصلا موندم خودم یه وقته، از خودم موندم. خیلی ممنونم از تماس شما، به هر حال لطف کردین.
فرشید جان
جانم،
من همونم که یه روز
دل به دل راه داد،
میخواستم دریا بشم
آخه،
اما فقط یه قطر موندم.
ای بابا به به، چه میکنه خانم گروش؟ این دوستامون گفتن که یه چیکار میخواست دریا بشه و نشد، قطره موند و اینا. آره باز خدا رو شکر قطره موندی، ما همونم نموندیم، کلا بخار شدیم به خدا دست اینا. ای بابا، خیلی ممنونم از جمیع شنوندگان و خانم گوگوش عزیزان. این انتخابات امسال مجلس خیلی داره جالب میشه. از یه طرف تا همین یک ماه پیش هیچ خبری از انتخابات و شلوغکاری‌های قبلش که حالا بیشتر حالت سیرک داره نبود، از طرف دیگه خیلی هم چند وقته هی دارن شعار میدن که رأی بی رأی و ما رأی نمیدیم و این حرفا. خلاصه حرفاشون هم اون پیرمرد عزیز و دلشکسته ای گفت که زد رو شونه وزیر کشاورزی، یادتون باشه آخرش هم گفت خودتون میدونین و مملکتتون. ولی خب انتخاباته دیگه، انتخابه معظمله خیلی روی انتخابات حساسه. دیروز هم که صحبت کرد، امروز پخش هم کردیم صداشونو، همونطور که میدونین یه جورایی دیگه حکم ناموسشونو ناموسشو داره. دیدین هر بار چند روز قبل از انتخابات میاد بعد با گردن کج خیلی مظلوم طور و اینا میگه، حتی اونایی که اعتراض دارن، اصلا جهنم و ضرر اونایی که نظام رو قبول ندارن. یا همین امروز هم گفتی، دیروز گفت هم بنده حقیر رو قبول ندارن بیان همه رأی بدن. بعدش انتخابات تمام میشه میاد یه سخنرانی کوبنده میکنه که این رأی ها رأی به نظام بود. رو تو برم، حالا کاری به اونایی که همیشه تو برگای رأیشو مینویسن گوگوش و ابی و اینا نداریم، ولی خب به مردم بر میخوره دیگه. اولش میاد میگه اینطوری، بعدش میاد بول میگیری میگه بله این رأی به نظام و فلان. همین میشه میان میگن رأی بی رأی. اما امسال شورای نگهبان به ناخدایی جوان اول نظام یا همون احمد آقا جنتی خودمون یه حرکت خیلی جالب زد. علاوه بر رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب و متفرقه، 90 نفر از نماینده های فعلی مجلس هم رد صلاحیت کرده. حالا دیگه درست معلوم نشده بنده خدا خواب رفته، خودکار قرمزش کشیده شده رو اسما، یکی از نماینده ها مثلا اعصابش خرد کرده، اینم گفته لعنت به این مجلس هر چی که هست، هر چی که بوده، مثلا یه به هر حال چیز کرده دیگه، عمر خط زده اونا رو انداخته بیرون و یه دونه لیست ترتمیز ظاهرن درست کرده، مردم با خیال راحت برن رأیشون رو بدن برن خونه هاشون دیگه. از اون طرف هم محمود صادقی افتاده دنبال کار اونایی که 3-4 میلیارد تومان ظاهرن میگیرن تایید صلاحیت ردیف میکنن. این دیگه نوبره، این دیگه نوبره، یعنی یه سری عزیز هستن نشستن اونجا دلالی تایید صلاحیت میکنن دیگه. عملا میری بهشون میگی برای من مثلا زدن عدم اعتقاد به نظام، میگی 4 میلیارد بده، یا میگی مثلا یه عدم اعتقاد به اسلام داشتن، یه عدم اعتقاد به نظام، یه دو سه تا فساد مالی هم بود، سری چرتکه میندازه بالا پایین اینور اونور، میگه مال شما میکنه به عبارت 10 میلیارد، شما دو تا شم نده 8 تومن مهمونه باباشی دیگه، مشتریش اینجوری حساب میکنه. اما اینجوریه نظام اسلامی، اینجوریاست. خلاصه وضعیت الان این روزا اینجوریاست.
تنها مرا رها کن، درک من خرابه شب گردمو طلا کن، ماهی موج صدا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخش خواهی برو جفا کن، خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن، برو جفا کن، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن، تو صبر کن وفا کن، ببخشا، خواهی برو جفا کن، برو جفا کن.
خب بریم به ایستگاه بین الملل، همراه شیم با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام،
خوبی؟
بله،
خوش اومدی.
خیلی ممنونم.
چه خبر؟ آهنگ چی گوش میدی؟ آهنگ چی گوش میدی؟
چرا هدفون دارم؟
نه همینجوری گفتم بحث رو عوض کنیم. چون من جدیدا امروز از صبح همینجوری تو گوشم بود که نامه هاشو پاره کردم، قصاشو پاره کردم، خانم نانسی پلوسی رو دیدم.
سخنرانیاش بود.
آره. فکر یه چاره کردم. چرا پاره میکنن؟ این چه کاریه؟ چرا؟
دیگه
چی بود این؟
فکر کنم چاره دیگه ای پیدا نکرده بود پیش رو خوش. نه ولی خانم پلوسی، آره خانم پلوسی اتفاقا هم خیلی تشویق کردن اون کسایی که موافق کاراش بودن در روز سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره، هم یه سری انتقادهای خیلی زیادی ازش کردن. یکی از مسائلی که مطرح شد، ویدیوهاشو حتما خیلی ها دیدن روی شبکه‌های اجتماعی، که خانم پلوسی به همراه معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس اون روند سنتی که وقتی سخنرانی سالانه رئیس جمهور در کنگره هست وای میستن پشترش، یکی رئیس مجلس نمایندگان، دومی معاون رئیس جمهور و از طرف حزب رئیس جمهور وایستادن اونجا، آقای ترامپ میاد دست میده به معاون خودش، با خانم پلوسی دست نمیده. این البته جای سواله که حالا میخواسته دست بده نمیخواسته دست بده، حواسش نبوده، هول بوده برگرده جمعیت قانونگذار رو ببینه، اون بحث دیگه است. از اون طرف اتفاقی که میفته اینه که
با هم قهرن.
خب به هر حال خیلی با هم دیگه مشکل دارن. ما داریم در فضایی صحبت میکنیم که مجلس نمایندگان حکم به استیضاح رئیس جمهور داده بود، چیزی که آقای ترامپ خیلی پیگیرش بود، خیلی باهاش مخالفه هر روز.
سر اون نمیتونه ببخشتش. سر این مسئله نمیتونه. ولی خب
آره، ولی تبرئه شد.
دیگه تبرئه شد.
آره، مسئله اینه که اون ماجرا شب گذشته تموم شد. یعنی آقای ترامپ در حالی داشت سخنرانی میکرد که روز آخر این پرونده استیضاح داشت سر میرسید. البته تموم شدنش هم خب بله تموم شد، منتها صحبت‌های بسیار زیادی هست که این تموم شدن به چه معناست. این تموم شدن به معنای این هستش که
هانا این تموم شدن به چه معناست؟ من سوال دارم.
نه ولی نکات جالبی داره. یکی این که اولا رأیی که داده شد شب گذشته رو اگه نگاه بکنی واقعا انگار یک جامعه قانونگذاران دوپاره است، به خاطر اینکه از نصف بریدن، یک گروه گفتن تبرئه‌اش بکنیم، یه گروه گفتن تبرئه‌اش نکنیم. اونایی که گفتن تبرئه‌اش نکنیم یه کوچولو رأی کمتر داشتن. اما نکته دیگری که خیلی جالب توجه بود شب گذشته تو همین روندی که منجر به تبرئه شدن آقای ترامپ شد، حالا آقای ترامپ قراره امروز اتفاقا یک سخنرانی بکنه مشخصا درباره همین موضوع.
وسط برنامه ما؟
نه انشالله
بیشتره. چون عادت دارن تمام
نه فکر میکنم که ظهر 12 ظهر وقت واشنگتن باشه اگه اشتباه نکنم. اما مسئله تاثیرگذار دیشب سخنرانی مترامنی بود، کسی که همه حزب رئیس جمهوری آمریکا بود و گفت که در برابر خدای خودش سوگند خورده، بسیار آدم مذهبی هم هست آقای رامنی، و گفت نمیتونه قبول بکنه که بیاد و همراه حزب خودش، حزب جمهوری خواه آمریکا، رأی به تبرئه شدن آقای ترامپ بده. و برای همین میت رامنی یک سنت شکنی خیلی اساسی کرد و خلاف اون رأی داد. البته یه کمی هم مثلا فرزند آقای ترامپ گفته بود که باید اینو اصلا از حزب جمهوری خواه بندازنش بیرون و اینا. به هر حال آقای رامنی هم خودش آدم حاشیه برانگیزی هست، به دلیل اینکه یک امواجی داره روابطش با دونالد ترامپ. یه موقعی خوبن با هم، یه موقعی بدن، یه موقعی از هم دیگه حمایت میکنن، یه موقعی دشمن هم دیگه میشن. ولی اینجا اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال اقدام خیلی اقدام سیاسی بسیار جدی بود، اینکه بیاد آقای رامنی خلاف اون چیزی که حزب خودش تصمیم گرفته بود در داخل حزب، به خاطر اینکه خیلی صحبت این بود که شاید 3-4 تا قانونگذار جمهوری‌خواه متمایل بشن به دموکرات‌ها و رأی بدن که رئیس جمهور برکنار بشه. به هر حال اون پرونده که ما هفته ها درباره‌اش صحبت کردیم درباره اوکراین تموم شد و این پرونده بسته شد. و الان چیزی که صبح گوش می‌دادم، چند تا از رسانه‌های آمریکایی رو، پادکست‌های آمریکایی رو، بیشترین نگاه‌ها دیگه از اینجا به بعد به مسئله انتخابات ماه نوامبر سال جاری میلادی است، حدود 10 ماه دیگه.
بله.
که باید منتظر باشیم که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار بشه و در اون انتخابات اون وقت مشخص میشه که آیا این روند استیزا و تحقیق قبلی که رابرت مالر انجام داد آیا تأثیری در نتیجه انتخابات آمریکا خواهد داشت یا نه.
ممنونم هانا. میتونی کوتاه از برگزیت هم برامون بگی به خاطر اینکه
برگزیت چون کلا میشه خیلی کوتاه راجبش صحبت کرد.
بگو دیگه. خب بگو در یه جمله.
خیلی اتفاق میدونی خیلی جنبه های مختلف چیز داشت. اولا که خب خیلی رویداد تاریخی بود که شما حدود 5 دهه یک کشور در یک اتحادیه است و خارج میشه،
اولین کشوریه
که بله و هر کشوری هم نیست، بریتانیاست.
بله.
و از این جهت خب خیلی الان صحبت از این هست که از اینجا به بعد چه خواهد شد. احتمالا برای شنونده های ما تو این برنامه مهمترین قسمتش اینه که خب برگزیت به ایران چه، به، آره، به من چه ربطی داره. فکر میکنم یکی از اون جنبه های بسیار مهمی که الان باید دیگه منتظرش بود که ببینیم که چجوری برگزیت خودش رو توش نشون خواهد داد، بحث برجامه. با توجه به اینکه بریتانیا همچنان عضوی از برجام هست و این حالا باید ببینیم که از اینجا به بعد بریتانیا و بوریس جانسون، مشخصا کسی که به هر حال او هم از جمله سیاستمداران پیشبینی ناپذیر هست، چگونه میخواد در این عرصه عمل بکنه؟ آیا همچنان با اروپایی ها، فرانسه و آلمانی که در این طرف اتحادیه تو در داخل اتحادیه هستن، با اونا چجوری رفتار میکنه؟ میاد همچنان اون ترویکای اروپایی پا بر جا خواهد موند یا اینکه نزدیکتر به واشنگتن میشه و به دلیل اینکه حالا باید قراردادهای تجاری تازه‌ای ببنده، روابط خودش رو بخواد تنظیم بکنه در دوران برگزیت، بله، در اون شرایط ممکنه که بخواد تصمیم دیگه‌ای بگیره و شاید اون تصمیم دیگه خروج از برجام باشه و ترغیب ایران به وارد مذاکره شدن برای یک برجام یا هر چیز دیگری که بخوایم اسمشو بذاریم، یه برجام دو یا یه توافق دیگه. ولی این از جمله نکاتی است که همه خیلی به دقت دارن دنبالش میکنن و منتظرن ببینن که آقای جانسون مشخصا به کدوم سمت خواهد رفت از این به بعد.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی. روی توییتر هم میتونید فالو کنید با همین شناسه. تا هفته دیگه. مرسی. Separated by thousands of miles to sea, they still have the Queen on their currency. It should have been crocodile Dundee. But it's hard to break me from a union. And there was the Egyptians as well. Oh, but that's still going on. After 100 years of freedom, their shit's still in the British Museum. Even Tutankhamun's grandson had to pay in to see him. 'Cause it's hard to break me from a union. What's your name? The only country's lads in Fairness. Oh no! Well, son of a ring, it's hard to root. New Zealand, Nigeria, Pakistan too. Sink it to Nevis, Jason, Palestine, Sri Lanka, and Malta, all with their time. My Mauritius, the son of Kuwait. Kenya, Jordan, Iraq, it's a wait. Guyana, Grenada, Fiji, and Sudan. Jamaica, Malawi, the kings of France. There's loads more, Johnny! You're just gonna have to speed her up! Barbados, Bahamas, Cayman, Cyprus, Dominica, Tonga, South Africa, Solomon Islands, Uganda, Belize, Libya, Kiribati, and Gambia, the Gambia, Yemen, Tanzania, Tuvalu, Zambia, Zimbabwe, Malawi, and Nigeria, Trinidad and Tobago, Swaziland, and Zulu, UAE, USA, Antigua, and Barbuda, Afghanistan, St. Vincent, and the Grenadines. Yes, it's hard to break me from a union. Four pies, that's one hell of a list. Thanks be to God for Wikipedia. Tin whistle, soda. Here we go.
فرشید جون سلام. من همونم که وقتی نوجوان بودم یه تیرکمونایی با دوستام درست میکردیم با سیم، با این سیمای خیلی قوی به نام تیرکمون مگسی. خانوم هایی که مانتویی بودن، دقت کن مانتویی بودن و نبی حجابا، ما میزدیم اینا رو که چرا حجابشون اینجوریه، چرا چادر ندارن، حسابشو بکن. ما حاضر به کمیته گفته بودیم برو جلو بوق بزن. جیمی هستم از جواد هستم از اصفهان.
جیمی جواد چی بودی تو؟ الان چی شدی؟ واقعا چی بودین؟ واقعا چه هیولاهایی بود؟ با تیرکمون مگسی فکر کن خانوما رو نشونه میگرفتن میزدن، اونایی که مانتو داشتن تازه. چون چرا؟ چون چادر نداشتن. ببین کی بودن دیگه، ببین کی بودن کی شدن. البته اون تیرکمون سنگی اسمش تیرکمون سنگی نه، تیرکمون مگسی اسمش بود دیگه. اون به اسب میزدی، اسبو مینداخت، واقعا خیلی درد داشت. چه کاری بود میکردین؟ خیلی ممنونم ولی به هر حال با ما در میون گذاشتین. دم شما گرم. جواد بودن جیمی شدن الان دیگه، همونطوری که خودشون فرمودن. اما در باب انتخابات مجلس یه قسمت قشنگ قصه مربوط به اون دوستایی که تایید صلاحیت شدن، اینم بگم. یکی از این عزیزان تایید صلاحیت شده خیلی شدیداً اصولگرا آقای وحید یامین‌پوره که از مجریای آپشن کرده صدا و سیماست. خیلی حالت معظم له پسندی هم تو وجناتش پیداست و البته بیشتر تو کاتگوری بازجو مجری نویسنده قرار میگیرن ایشون. ایشون چند روز پیش خیلی خودجوش یه دفعه لیست اموال و داراییاشون هم چرا اومد اعلام کرد، اومد به هر حال می‌خواد پاک دستیشو از همین اول اعلام کنه دیگه. آقای یامین‌پور دارایی‌هاشون رو اینجوری اعلام کردن که یک آپارتمان 116 متری در جنوب شرق تهران، بولوار ابوذر جنوبی، پل چهارم، قشنگم آدرس داده دیگه، مولا درز کارش نره. یک خودروی مگان. آدم یاد چیز میفته، یاد سردار دکتر خلبان قالیباف میفته تو انتخابات ریاست جمهوری، یادتونه تو انتخابات دور قبل اومد اموالش اعلام کرد، اشک در چشم ملت جمع شد که پسر ایشون از دار دنیا یه پاترول مدل 71، یه موتور، یه میلیون تومان همش تو حسابش داشت، یه میلیون. ولی یامین‌پور فرق داره دیگه، به هر حال ایشون اهل قلم و مطالعه و نویسندن، باید تو مملکت آقا بین خلبان و نویسنده یه فرقی باشه یا نه؟ فرقش همینجاست دیگه. وحید جان الان فرقشو قراره به اون بگه. نه وحید جان نمیگه، من میگم. وحید جان تو داراییاش اینم نوشته بود، غیر از اون ماجرایی که گفتم، اون مگان و خونه 116 متری و اینا، گفته بود که یه پول دیگه ای هم داشتا، یه جا نوشته بود، آها، گفته بود همچنین در ماه‌های اخیر به علت فروش خوب کتاب‌هایم حدود 150 میلیون تومان حق تألیف دریافت کردم. من با اجازهتون و با اجازهشون رفتیم در آوردیم، دیدیم ایشون جمعاً 7 تا کتاب نوشته، دوتاش مربوط به همین سال 98. اسم یکیش از ماجرای فکر آوینی، اسم یکی هم از نخل و نارنج. یعنی همین دوتا کتاب برای ایشون شیرین 150 میلیون تومان سود داشته. من براتون یه ذره تنویر افکار عمومی کنم الان. جونم براتون میگه الان به این نویسنده چقدر بابت چاپ کتابش پول میدن؟ چقدر میدن؟ 10% قیمت کتاب. شما اگه دستون بنده من ماشین حساب دم دستم هست حساب میکنم. آقا 150 میلیون تومان حق و تحریری که وحید جان گرفتن رو ضرب در 10 میکنیم میشه چقدر؟ میشه 1,500,000,000 تومان شیرین. یعنی آقای یامین‌پور تو همین ماهای گذشته که مردم درگیر اعتراض و کشته شدن تو خیابون و گندای سپاه و اینا بودن، 1,500,000,000 تومان کتاب فروختن. حالا کتاب ایشون که اخیراً توسط انتشارات جمع‌کران تجدید چاپ شده چیه؟ همون نخل و نارنج که در مورد زندگی یا آقای به اسم شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری کیه؟ به خدا اگه من بدونم کیه، به خدا. ولی ظاهرا خیلی مورد علاقه خوانندگان کتاب در ایران دیگه، چون همین در چند ماه گذشته 1,000,000,000 خورده فروخته شد. چون زندگی نامش هم خب وحید جان نوشتم، به هر حال 1,000,000,000 خورده فروخته. حالا ما برای خودمون نمیاریم که اینجور کتابا معمولا نهادهای انقلابی با بودجه‌ای که دارن می‌خرن، به عنوان کار تبلیغی و هدایتی میدن به اینور اونور. وحید میگه من در بازار کتاب واقعی اینقدر رقابت کردم و فروختم، ما هم میگیم فروختی. اصلا تا وقتی آقا اینا بشینن کتاب بنویسن باتون بر ندارن بیان تو خیابون، ما تشویقشون هم میکنیم، چرا که نه، بهتره که. پیش کسوت ایشون برادر دهنمکی بود دیگه، آه؟ باتون رو گذاشت کنار، شد کارگردان دوربین برداشت به جاش، یه عده آدمی حال همه نفس راحتی کشیدن. آقا ولی خدایش خیلی ها، من دوباره یاد این وحید و یامین پیر افتادم، 150 میلیون تومان حق و تحریر گرفته تو این یه سال. اینایی که میگن مردم ایران کتاب نمیخونن، نویسنده ها وضع مالیشون خوب نیست و اینا، حالیشون نی اصلا، باید چی رو چه جوری بنویسن به خدا. حالا من میدونی نگرانیم چیه، فقط خیلی نگران شدم الان. من نگرانم اگه یه وقت این نویسنده توانای مملکت رأی بیاره بره مجلس چیکار کنیم؟ با اون حجم گرفتاری و درگیری‌های مجلس این کی وقت کنه برای مردم کتاب بنویسه؟ آچه که یه گلی به سرمون بگیریم از بی کتابی اون وقت. شیخ مرتضی انصاری چی میشه؟ اون قصه های جذابی که وحید برامون مینوشت کجا میره؟ اون موقع نیایم یهو اینجوری با حزن بگیم
ان مارید الله لیات و انکم مرس اهل البیت بهنگام تفیرا کجا رفت؟
کجا رفت؟ رفت مجلس. اینه که من میگم نرو وحید، نه ما را از کتابای خودت محروم نکن. ما وحید نرو. وحید نرو، ببین گوش کن، ببین وحید نرو، تو اگه بری دیگه اینجا هیچ کی کتاب نمیخونه. وحید، وحید نرو. میکروفون ترکید. اینو فقط من نمیگم وحید، اینو فقط من نمیگم، نرو.
من میگم نرو، نرو. تو نمیدونم این یارو کیه، چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه بر نگرد.
نرو.
تو رو قرآن یه زرم به فکر ما باشی، کاری نکنی در فدن این لطولو تاشیم.
وحید نرو. وحید صدام چون قد شد. وحید، وحید نرو، نرو، نرو.
نه جون من نرو، بمونه مثل یه چیزی رو میخوامت بگم، نمیتونم اصلا از دور بشم، تو همه دنیا و فکرم و عقل منو بردی. نه جون من نرو، بمونه چیزی رو میخوامت بگم، نمیتونم اصلا از دور بشم، تو همه دنیا و فکرم و عقل منو بردی.
خب اینم که علیف صندوق برگاه رایم که کو همین است. بابا همی چی آماده دیگه برای شروع تبلیغات دیگه.
بابا سلام علیک آقا شلمان، چطوری؟
سلام آقا فرشید عزیز دل،
چه خبر اینجا؟
فرمان
شلمان چه خبر، چی اینا؟ حوزه انتخابی چیه؟ قرار رای بدیم، رای بگیریم، چه خبره؟
اجازه بده من یه چای برای تو بریزم.
آخ قربون دست سلمان جون، خیلی شلوغ بلوغ کردیم. او چه خبره؟
آیدم کردم اصلا بوی زندگی میدین لاف سباق های خدمت شما آقا فرشید عزیز.
خب دست در نکنه. به به به
قربانت،
چطری؟ خب میگفتی شلمان چی شده این همه کاغذ و پوستر و صندوق و اینا رو جمع کردی اینجا، چه خبره؟
آها خبر سلامتی دیگه آفرشید. دیگه آفرشید گفتم که من قدم پیش بذارم یه انتخابات عادلانه و مطابق با استانداردهای سازمان ملل اینجا برگزار بکنم بین همکارا دیگه. بله
ای؟ انتخابات بین همکارا؟
بله.
چرا آخه من خبریه؟
آره دیگه آقا، حالا بعدش خبری هم میشه.
یعنی چی؟
میخوام آقا فرشید معلوم بشه که کارمند نمونه سازمان کی؟
کی ها؟
خب همین دیگه، میخوایم در یک روند کاملا دموکراتیک آزاد طبق قوانین بین المللی مشخص بکنیم که کیه.
چرا بعد؟ اصلا چه کاری هستن برای چی؟
آقا فرشید به هر حال باید فرق یه کارمندی که همیشه دفتر کار این برق میزنه، سماورش همیشه روشنه، چایش همیشه برایه، کلا کار شکم همه کارکنان را میندازه، نمونه از ایثار فداکاری گذشت و اینا باشه، خب این با بقیه باید فرق بکنه.
آها خیلی هم ظریف و زیرپوستی داری تبلیغ میکنی برای خودت دیگه شلوغه.
چی بره؟ من تبلیغ آقا فرشی اصلا این بله. لکه ها با من نمیچسبه. بله این چی داری میگی؟
نه اصلا نمیچسبه. بعد یعنی همه کارمندا میتونن شرکت کنن توش دیگه؟
نه دیگه
همه...
آقا فرشی علکی که نیست که هر کی همینجوری بیاد وسط خراب بکنه کارش. بله
خب پس چی؟ چجوری؟
نه شورای هست به اسم شورای مواظبت، اونا این کارمندایی که شرکت میکنن توی این رقابت رو انتخاب کردن.
شورای مواظبت. بله. چقدرم اسمش میاد بهش. دقیقاً مثل شورای نگهبان هم هست انگار.
نه اصلا زشت این مقایسه بدر. ما در شورای مواظبت همه چی رو طبق قوانین بین المللی انجام میدیم. بله.
بعد کیا هستن اعضای این شورای مواظبت؟
آفرشی این گفته شده اعضای این شورا نمیخوان شناخته بشن. از شهرت اینا فراریه.
نمیخوان.
ولی من به شما سربسته میگم بین خودمون که من خودمن اونجا هستم. حواسم هست.
شما خودت هستی و قاب عکسی از خودتو مثلا این سماور و اینا دیگه.
آقا فرشید حرفا چیه برای؟ آقا اصلا میخوایم ما صحبت بکنم که سریعتر این صلاحیت شما رو هم ردیف بکنن، ما با هم اصلا میتونیم ائتلاف بکنیم، همانه بکنیم تو قوطی هستی برای؟
قربونت برم قشنگ داری مثل این کاندیداهای مجلس و اینا رفتار میکنی یا شلما؟
آقا واقعا زشته این حرفا.
بله
بیا آقا به نظر من شما یه سری از این اعلامیه ها رو بگیر بده دست بچه‌ها بگو
چیه اینا رو من
خدمتشون.
ببینم چیه هست اینا.
خب ببین چقدر پامچال عزیز ما این زیبا طراحی بوده. بله عکسو ببین تو رو خدا. وای با
سلمان لنگرودی کاندیدای برتر و مدافع حقوق کارمندان مستضعف و سیاه کننده روزگار قدرتمندان. هر رأی شما لگد محکمی است در نقاط حساس دشمنان شما اینم عکس لگد خودته.
آره آنه بره، اصلا شعار ما اینه، با لگد بیرونشون میکنی.
کیا رو؟
هر کی که در برابر کاندیدای برتر مستضعفان مقاومت بکنه.
چلمان جان ببین، به عنوان دوست و رفیقت من توصیه میکنم نکن این کارو. بچه‌ها ببین هم شاکی میشن هم سوژه میکنن برات اینا رو بعدن.
فرشید من نظرسنجی بکنم، پیش توی اداره حداقل من 63% رأی دارم آقا، سوژه میکنن. این
63% چه عدد آشنایی هم هست.
چی؟
یه خلاصه از ما گفتم بود دیگه.
نه
ما رفتیم
قربانت.
خودت گفتم اینا رو دیگه
قربانتو برم
دست در نکنه.
قربانت میشه ما بیا باید.